عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه خواهران و برادران. فرمودن یک رو 20 دقیقه من طرح موضوع داشته باشم و بعد هم در خدمت شما به عنوان پاسخ به پرسش هایی که شما دارید و احیانا اگر جوابی بنده بلد باشم و عرض بکنم. چون موضوع روابط دختر و پسر، آنچه که در جامعه ما امروز تو همه محله ها و شهر ها و بالای شهر و پایین شهر و حتی گاهی بین خانواده های مذهبی و کمتر مذهبی و غیر مذهبی و بیشتر مذهبی، همه مدلش رو من دیدم، شما هم حتما دیدید. و خیلی وقتا هم واقعا این سوال یه سوال جدیه، یعنی سوال ناشی از به تعبیر طلبه ها استفهام حقیقیه. یه سوال از سر لجاجت نیست که من یه مسئله رو میدونم، میخوام به خاطر لجاجت با شما، میخوام از سر پرخاشگری، میخوام از سر اینکه شما رو محکوم بکنم دوباره میخوام بپرسم یا همین کار رو انجام بدم. اگرچه نوع لجاجتش، نوع عنادش هم در جامعه ما حتما مستحضرید که دیده میشه. اون مقدمه که عرض میکنم این هست که اولا ما آدم ها موجود ارتباطی هستیم، موجودی هستیم که معمولا دلمون میخواد یه رابطه داشته باشه. بسیار بسیار اندکن آدم هایی که از جامعه گریز، از مردم گریز تو خلوت ها و تنهایی های خودشون سیر میکنن و صفا میکنن و همیشه از تنهایی و خلوت لذت میبرن. با هیچ کس، حتی شما ها دیدید، به خصوص بچه ها گاهی خیلی دقیقن رو روابط پدر مادرشون، گاهی میبینن که پدر مادرها با هم رابطه هاشون خیلی سرده، خیلی از هم گریزانن. بابا میاد خونه، میره تو اتاق خودش، مادر میاد میره تو سر کار خودش و مثل که به زور اینها سر یه سفره میشینن، به زور با هم حرف میزنن و اگر ضرورتی مثل جواب سلام که میگم واجبه نباشه، هیچ چیز دیگری، تمایل دیگری اینها رو به هم نمیکشونه. جز این تیپ آدما و این تعداد آدما که معمولا هم عرض کردم تعدادشون کمه، نوع ما آدما دلمون میخواد یه ارتباطی داشته باشه. این ارتباط طبیعتا در سنین مختلف روانشناسا طبقه بندی میکنن مراحل سن آدما رو. وقتی میگن بچه تا مثلا 7 سالگی تمایلش چجوریه، از 7 سال به بعد تا مثلا دوران نوجوانی تمایل به جنس موافقش داره، از نوجوانی و جوانی دیگه جنس مخالف تمایل شروع میشه و این تمایل که تو جامعه ما داره زیاد میشه. من چند نمونه و نوعش رو عرض میکنم. حالا اینکه این تمایل باید باشه یا نه، اونم بحث بعدیست. اینکه چرا این تمایل هست، یه بخشش به خاطر سرخوردگی های خانوادگیه. یه کسی تو خانواده ارضا نمیشه نیازهای عاطفیش، تو بخش عواطف فعلا، به خصوص دختر خانم ها که عاطفه قوی تری دارن، احساسات شدید تری دارن. و اتفاقا تو دین اسلام هم میدونید دختر در گرفتن عواطف و ابراز احساسات کردن به دختر در اسلام خیلی تأکید شده، بیش از پسر. پیامبر حدیث دارن که شما حتی به سفر میرید هدیه بیارید، فلیبدع بالاناث، هدیه رو میخواین بدین به اهل خونتون، اول از خانومها شروع کنید، اول به خانومتون، بعد به دخترتون، بعد اگه مادرتون هست به مادرتون، بعد به مردا شروع کنید. حتی داره شما به بچه هاتون محبت کنید به دخترها بیش از پسرها، حتی اگر دختر سنش از پسر بیشتر باشه. پسره کوچولوتره، خب طبیعتا ما آدم ها معمولا به اونی که کوچولوتره یه خورده همچین نازنازی تره بیشتر توجه میکنیم دیگه. میگه نه، دختر حتی اگه سنش بزرگتره باز هم بیشتر به او توجه کنید. خیلی از افرادی که تو کوچه و خیابون الان یه پوشش هایی، یه روش هایی، یه منش هایی دارن یا خودشون رسماً با ارتباطات امروز که دیگه دنیای ارتباطات هست، با تلفن و نمیدونم موبایل و ایمیل و مسیج و نمیدونم چت کردن و زیر چتر هم رفتن و اینا، این ارتباط قطعاً یک بخش عمده و من فکر میکنم مهمترین بخشش برمیگرده به درون خانواده و این طرف، حالا چه پسر و چه دختر، گفتم بالاخص دختر و الله پسرش هم همینجور، چون تو خانواده عواطفش پاسخ داده نشده، دنبال یک ملجع و مرجع و پناهگاهی میگرده که این رو اونجا پاسخ بده. و طبیعتا با جامعه بازی که ما داریم، چون جامعه ما خیلی جامعه بازیه، اینایی که میگن جامعه ما خیلی بسته است و نمیدونم هیچ کار نمیشه کرده و هیچکی نمیتونه هیچ کاری بکنه، نه اینجوری نیست. حالا همونایی که رفتن خارج از کشور رو دیدن، همونایی که مقایسه میکنن حداقل با اول انقلاب، الان خیلی جامعه ما اوپن و باز و خیلی راحت و خیلی به نظر من جامعه گل و بلبلی خوبی داریم از این جهت. و واقعا جامعه ما جامعه آزادیه و این آزادی که اینجا هست بخشیش حتی تو غرب هم نیست، چون من هم رفتم اونجا. مثلا یه دو تا نمونه بگم، الان شما چقدر با همین گوشای مبارکتون تو کوچه خیابون که میرید میبینید یارو یک نوار از این استریوهای عجیب و غریب اکو تو ماشین شیشتا بلنگو گذاشته، وقتی اینو زیاد میکنه صداش تا مثلا سه تا اتوبان اون طرف ترم با کم و زیادش میره. درسته شما بهش چی میتونید چیزی بگین که آقا مثلا صدای موسیقیتون رو کم کنی؟ نه، اگه بگی اون تازه پرخاش میکنه. آقا این چه وضعشه؟ آزادی مگه نیست؟ دموکراسی مگه نیست؟ تو اروپا یک کسی صداشو یه خورده زیاد بکنه درجا پلیس جریمه های سنگینی براش صادر خواهد کرد. من بودم دیدم. دستورالعمل آموزشی در دانشکده های اروپایی و آمریکایی یه بندش این است که در دانشگاه No love، به قول خودشون عشق ممنوع، نگاه های عاشقانه و عاطفی ممنوع، چه بین استاد و دانشجو چه بین دوتا دانشجو. یه دختر خانمی بره به مسئول دانشکده بگه آقا این پسر یه جورایی به من نگاه میکنه، یا یه پسری بره این دختر یه جورایی به من نگاه میکنه، که از نگاه یک همکلاس به همکلاسش، یک استاد به شاگردش فراتره، درجا طرف رو اخراج میکنن یا مجازات های سنگین. که من میگم خیلی از آزادی‌ها تو کشورم هست، اونجام نیست. البته اونجا یه جاهای دیگه براش تعریف شده، بعد از دانشگاه نمیدونم مراکزی هست میرن اونجا با هم هستن، هر کسی به هر کسی علاقه داره با هم رابطه آزادی دارن. ولی اینجوری نیست که همه جا برای همه کار باشه، تعریف شده خیلی مشخص. ما الان یه در هم ریختگی داریم متاسفانه در شرایط اجتماعی جامعهمون که اگر این رو در یک کانال صحیح نندازی میتونه در آینده بسیار خطرناک باشه و دودش هم به چشم خودمون میره. خیال نکنیم حالا اتفاقی برای مثلا آمریکا میفته، نه، دودش اول میره. شما تو جلو خونتون یه لاستیک آتیش بزنید، اولین خونه‌ای که دودی میشه چشمای افرادشون تابتا میشه که همینایی که دم این خونه اند که تو همین خونه زندگی میکنه. پس این نکته اول، که بسیاری از اوقات این ارتباط ناشی هست از یک خلأ در یه جای دیگری که اینجا خودشو نشون میده. نوع دوم، گاهی این ارتباط ناشی از، نه یه خلأ هم نیست، ناشی است از یک نوع نیاز دیگری. اونجوری که شما به پدرتون ابراز علاقه میکنید، به مادرتون ابراز علاقه میکنید، فرق میکنه با اون نوعی که به دوستتون ابراز علاقه میکنید. اینجور نیست؟ اونجوری که به یه مقام سیاسی انسان ابراز علاقه میکنه، با ابراز علاقهش به یه مقام معنوی باز فرق میکنه. اونجوری که انسان به استاد علمی خودش ابراز محبت و علاقه و ارتباط میکنه، با نوع ابراز علاقه به پدرش فرق میکنه. بعضی میگه نه ما تو خونه روابطمون خوبه، هیچ مشکلی نداریم، پدر من، مادر من، برادر من، خواهر من خیلی به ما محبت میکنن. ولی این یک نوع دیگه است، مثل شیرینی های مختلف تو میوه های مختلف، همه شیرینن، پرتقال و هندونه و انگور و سیب و گلابی و موز و خود شیرینی تر و خشک و عسل و قند، همه شیرینن. ولی تو دعاهامون هم هست دیگه، یا من ارجوه لکل خیر، مگه نمیگیم خدای هر چی خیره بفرست بیاد؟ همه شیرینی ها یک نوع از روابط هست که انسان ها به طبیعتشون، گاهی هم به فطرتشون دنبالش میگردن، که این نوع رابطه در نوع دیگهش وجود نداره. شیرینی که در پرتقال هست یه شیرینی، شیرینی که تو انگوره چیز دیگه. کسی نگه آقا پرتقال شیرین خورده دیگه، دیگه چه انگور شیرین میخوری؟ آقا چه ربطی داره به هم؟ شیرینی یک گفتگوی عاشقانه با خداوند، با شیرینی یک گفتگوی محبت آمیز با آدم، با پدرش خیلی فرق میکنه. یک کسی میگفت مولوی یعنی داره، میگفت یک عاشقی رسید به معشوقش بعد از مدت ها سوز و گداز، حالا که رسید بهش شروع کرد دوباره براش نامه نوشتن. آقا تو وقت که دور بودی برای من نامه، حالا که رسیدی پیش من خب بیا با هم حرف بزنی. گفت نه دیگه، من اینجوری عادت کردم ابراز علاقه بکنم، حرف بلد نیستم بزنم، اجازه بدم الان هم که پیشت هستم باز نامه بنویسم. نوع اینها با هم خیلی فرق میکنه و خیلی وقتا انسانهای میان ابراز علاقه میکنن، میگن ما این نوع یه نوع دیگه است، یه نیاز دیگه است، ما داریم به این وسیله بروز میدیم. وقتی سنین بالا میره یک نوع نیازهای خفته‌ای در انسان حالا بیدار میشه. شما به برادر کلاس مثلا دوم ابتداییتون که نمیتونیم بگیم داداش چون درس بخون، این امسال اگه معدلت 20 شد برات زن میگیرم. داداش شما میگه بابا جون بر خودت زن میگیر، بر من هم یه پفک خانواده بخر. خوب بچه تا 3 سال 3 4 سالشه با یه اسباب بازی، ماشینه، نمیدونم کوکی، سرش گرم میشه، خیلی هم مرده. یه خورده بزرگتر شد باید دوچرخه براش بخری. یکم بزرگتر شد دیگه دوچرخه رو میندازه دنبال موتور میره، قبلا شطور بود حالا موتور. یه خود بزرگتر شد با ماشین، با ماشین داره میره مجنون لیلیو که میبینه دیگه ماشینش هم فراموش میشه، همون قصه همچون مجنون در تنازع با شطور، گه شطور چربید و گه مجنون هر. داستان مثنوی رو بخونید که وقتی مجنون میخواست بره خونه لیلی، آدرس لیلیو گرفت، دیگه شطوره یادش رفت، روش شطور نشسته بود اما افسار شطور دیگه دستش نبود. ابرازش میکنیم نسبت به طرف مقابل، چه پسر به دختر، چه دختر به پسر. گاهی هم این علاقه سوم برمیگرده به یک نیاز غریزی و جنسی، یعنی یک نیاز دیگری است، نیاز غریزی است. هرچه میره بالا سن انسان، شرایط انسان، یک نیازهای جدیدتری، گاهی بزرگتری، گاهی هم البته پستری فرق نمی کنه. مولوی میگه که سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. یه آدم ممکنه 60 سالش هم بشه ولی هنوز حالت جنینی داشته باشه، خوناشام باشه. خوناشامان بزرگ عالم اینا هم متولد نشدن، تا جنینی کار خوناشامی است. اینم یک دلیل بر این ارتباط. دلیل چهارم یه محدودیت هاییست که تو جامعه ما هست. الان شما در کشورهای به اصطلاح پیشرفته اروپایی خانمی با هر سر و وضعی تو خیابون را بره، هیچ کس بهش کاری نداره، نگاهی نمیکنه، هیچ آقایی نمیاد زیر باش ترمز نمیزنه، هیچ آقایی بهش مطلقی نمیگه، بوق براش نمیزنه، چراغ نمیده. درسته خیلی وقت شما شنیدید اینا رو، یا دیدی تو همین فیلم ها مثلا دو اداره یه خانم و آقا نشستن دارن کار میکنن، خانم بی حجاب، این آقا هم داره با کامپیوتر کار میکنه، اون خانم اینجوری نیست این آقا هر چند دقیقه به چند دقیقه یه بار زیر چشمی به این خانم نگاهی بکنه، اصلا کاری نداره. اما شما تو کشور ما ببینید چقدر خانم ها مشکل دارن، حتی خانم های گاهی چادری محجبه سر خیابون وای میسن، یه مقداری بد مسیر باشه، وقت یه مقداری از زمان شلوغ و رفت آمد پر رفت آمد روز گذشته باشه، ببینیم مشکل دارن. هزار مزاحم، هزار یه بخشی از این ارتباطات معلول، بعضی از جامعه شناسان و روانشناسا میگن معلول محدودیت هاست. هرچی محدودیت زیاد میشه حرص انسان بیشتر میشه. الانسانو حریصون علی ما منع، هرچه قید و بندها میگن زیاد بشه التهاب ها و هیجانات افزایش پیدا میکنه. این یه فرمول روحی روانیه. نوع پنجم به خاطر لجاجته. یه کسی اصلا با این سیستم اجتماعی، فرهنگی، سیاسی مشکل داره. مثل یه بچه‌ای که با باباش که لج میکنه، این آقا پسر هیچ وقت خودش هم شلوار لی، همچین کشت مرده شلوار لی پوشیدن نبود. حالا چون میدونه باباش مخالفه، مرتب شب هم که میخواد بخوابه با شلوار لی میخواد. این موقع تو چه اینقدر عاشق شلوار میگه دیگه خیلی علاقه من. نه راستاسی علاقه نداره، به خاطر اینکه مخالفت خودش رو، لجاجت و عناد خودش رو با پدرش، با مادرش، با مسائل اجتماعی، با مسائل سیاسی نشون بده، میبینه اونا توی هنجارهایی دارن حرکت میکنن، میخواد این هنجار شکنی بکنه و به این وسیله بروز بده خودش رو و مخالفت خودش رو. مثل یه ماشینی که دیدید، اونا که با مختصری با مکانیکی ماشین آشنا هستن میدونن ماشین گاهی فرمونش به شدت میزنه توی سرعتی 80-90-100. یه آدمی که وارد نیست میگه آقا این فرمون ماشین شما اشکال داره. فرمون اشکال نداره، چرخای ماشین بالانس نیست، جلوبندی ماشین تنظیم نیست. کجا خودشو نشون میده اون بالانس نبودن و این تنظیم نبودن؟ تو فرمون ماشین. حتی بسیاری از برخوردها و هیجانات سیاسی اینه. یه جوونی مشکل غرایز جنسیشو داره، مشکل ازدواج داره، مشکل شغل داره، مشکل مسکن داره، عدم تأمین و تضمین آیندهشه، اونو نمیتونه به هر دلیلی فعلا بیاد مستقیم فریادشو بزنه، میاد فریاد رو یه جوری دیگه با یه بیان دیگه نمیزنه. و انسانهایی که به ریشه های عمیق اتفاقات و حوادث اجتماعی نظر میکنن، باید حواسشون باشه که این جوانی که میاد میگه مرگ بر فلان، درود بر فلان، این مشکلی اصلا با فلان نداره، گیرش یه جای دیگه است، مشکلش یه جای دیگه است، منتها به این سگ بروز کرده. آدمای ساده نگر و سطحی نگر میگن آقا این با حکومت آخوندی، با حکومت دینی مشکل داره. نه، با حضرت عباس، این خودش باباش آخونده. ما الان تو جامعه یه سری از مشکلات و یه سری از نیازها و یه سری از مسائلی هست که نمیتونه خودش رو در جایگاه خودش نشون بده، به این سبک بروز میکنه. زنی با شوهرش سر مثلا یه مسئله خانوادگی، یه مسئله اقتصادی، خرید یه مبلمان خاصی، یه جواهرالاتی، یه نمیدونم مسافرتی مشکل داره، سر یه مهمونی دیگه خانم یا آقا لج میکنه نمیره، بچه هم خوب میفهمن. یا آقای عادتش اینه که میاد خونه باید مثلا چای آماده باشه، این چایی که میخوره شنگول و سرحال میشه، دوپینگ میکنه خیلی خوب. حالا خانم بی توجه به این نیاز این آقا، میاد آقا خونه چایی هم آماده نیست، آقا یه هایی چیز با خانم لیوان چرا اینجاست؟ لیوان چاش وسط اتاقه؟ چشم ببخشید. نه من 10 دفعه به شما گفتم. یهو داد حوار، دعوا، مرافعه. خانم میگه من میدونم چته، حالا اگه نگه مثلا چه مرگته، من میدونم شما چته، برای همین اسکان چایی میکنی. نه خیلی خانم درست صحبت کن، اگه من بچه هم برای اسکان چایی دعوام بشه. خب آقا به حضرت عباس شما برای همون چایی میکنی؟ خانم شما هم که اینو میدونی خونه اسکان چایی درست میکردی، چرا به خاطر حاضر نشدی یه استکان چایی برای همسر عزیزت درست کنی، زندگیتون رو تلخ کنی؟ نیاز به چای خوردن که ارضا نشه، پاسخ داده نشه، خودشو در جاهای دیگه و لجاجتهای دیگه خودشو نشون میده. این طبیعت ما آدم هاست، مگه انسانهایی که خیلی بزرگ باشن دیگه، که اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد، گناه بخت پریشان و دست کوتاه ماست، که دست ما به اون بلند بالاها و بلند مرتبه ها و رفیع درجه ها کم میرسه. اگرچه هستن البته آدم خوب نگاه بکنه. این هم یک نوع دیگری از این ایجاد ارتباط بین دختر و پسر که معلول بعضی از محدودیت ها در جای دیگری است و اینجوری خودش رو به این سبکی نشون میده. حالا یکی دو مورد دیگه هم هست، من اجازه بدید این بخش رو به همین مقدار حداقل یه طرح موضوعی شده باشه در این بحث و این فایل رو ببندیم. یه نکته به اصطلاح ارزشی من اشاره بکنم که حالا این ارتباط چه اشکالی داره، خوبه یا بده، باید باشه یا نباید باشه. اسلام یه دینی است که قبل از هر چیز به عقل انسان ارجاع میده، قبل از ارجاع به دل آدم. من اینجور فکر میکنم تو ازدواج میگن ازدواج پیوند چیه، تو این کارتای عروسی دید میگن پیوند قلبها، ها ازدواج پیوند، نمیگن پیوند مثلا سرها و پیوند اندیشه ها و پیوند نمیدونم سران، پیوند صاحب دلانه نه پیوند صاحب سران. اونا مال اجلاس سرانه که مثلا سالن سران باید بشینن با هم اجلاس، اما پیوند دل هاست. ما آدم ها اولین جرقه ارتباط رو دلهای ما میزنه. یه مثال بزنم، تو خانواده ها دیدید پدر شب میاد خونه، مادر برج زهر ما شروع میکنه از این بچهه چغلی کردن که نبودی، نمیدونی این بود چه خون به چه کرده من کرد این پسرت، پسرت حالا پسر خودمون هم پسر شما هم هست، میگه پسرت چیکار کرد. و با اینکه حالا مثلا دو روز پیش بابا با این پسره صحبت کرده، ازش قول و قرار گرفته من نیستم روز مامانو اذیت نکنی چنین چنان، همه قول و قرارا امضا گرفته، حالا دوباره زده زیر قولش رو خون به جگر این مادره کرد. بابام یهو عصبانی میشه، شلاقو میکشه، نمیدونم یا میزنه زیر گوش بچه. همون مادری که اومده بوده چغالی کرده بوده و گفته این بچه این کارو کرده، حالا میاد جلو خواهش میکنم نزنش، کارش نرسه باش، من دل ندارم. هرچی پدره داد برو کنار خانم، مگه خودت نگفتی این بچه الان باید تنبیه بشه؟ چرا؟ چون رابطه دل گاهی بر رابطه عقل و اندیشه مقدمه. خانمی متاسفانه با یه آقای ازدواج کرد بود، معتاد، میدونست این آقا معتاده، بهش گفتن خانم خب ایشون معتاده، میگه میدونم. خب با یه مرد معتاد چرا؟ گفت قول داده که اگه با من ازدواج کنه دست از این زهرماری برداره. بعد 15 سال دیگه شما این خانم میبینی از تک و تا افتاده، زرد و زهار شده، اصلا تا دم مرگ بارها پیش رفته. خب خانم این آقا که با شما ازدواج کرد دست از اون برداشت؟ نه برنداشت. نه شما که گفتی خب چرا اون موقع ما نصیحتت میکردیم گوش نمیدیم؟ میگه راستش بخوام دیگه دلمو برده بود دیگه این آقا، دلمو میگه برده بود، راستم میگه. شعرهای ما رو میبینید همش از دل صحبت میکنن، دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من، دیدی چه آوردی آخر از دست دل بر سر من. حافظ میگه دل میرود ز دستم، صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. مولوی میگه حیات مردگان در عاشقی، دل نیابی جز که در دل بردگی. اما یادمون نره و یادمون باشه حتما که دل زیر مجموعه فکره. مولوی اون مثنوی بلندی که راجع به محبت میگه، از محبت خارها گل میشود، سرکه ها مل میشود، نار نوری میشود، دیو حوری میشود، مرده زنده میشود، شاه بنده، همه اینا رو که میگه آخرش چی میگه؟ این محبت هم نتیجه دانش است، کی گزافه بر چنین تختی نشست. میگه محبتی خوبه که موقوف و مثل درخت میمونه. درخت شما الان زیبایی های درخت به شاخ و برگ و تنه و میوه هاش، اما هر آدم عاقلی میفهمه که این درخت به ریشه متصله، که ریشه زیر خاکه. تو زلزله بم به نخلهای شهر بم ظاهرن هیچ صدمه ای وارد نشد، چون من شنیدم به همون اندازه که نخل بیرون خاک سر به فلک کشیده، همون اندازه درون خاک ریشه داره. دل آدم مثل این تنه درخت شاخ و برگش میمونه که زود بروز و ظهور داره، زود عکس العمل نشون میده. با یه لبخند آدم یه جوری میشه، با با یه نگاه، با یه چشمک، با یه نامه، با یه فیلم، با یه بیان معمولی، با یه عزیزم گفتن، هم یه کلمه. اما ریشه ها زیر خاکه و هیچ درختی بدون ریشه نمیتونه متصل باشه، نمیتونه سرپا باشه. و اتفاقا آدم ها وقتی کلاسشون میره بالا به اصطلاح خودمونی، یعنی دلشون سنگین میشه، دیگه به هر حرکتی در مقابل به اصطلاح روانشناسا در مقابل هر محرکی پاسخ نمیدن. حافظ میگه نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد. میگه ما کلاس دل ما رفته بالا، دیگه این چیزایی که دل شما رو میبره دل ما رو دیگه نمیبره. چشم و ابروها، قد و بالاها، ماشینا، خونه ها، قیافه های خوشگل، ساختمون های قشنگ، موقعیت های سیاسی بالا، پست نمیدونم وزارت، وکالت. خودش میگن تو چرا نمیای دنبال شاه بشی؟ میگه شاه که چقدر، ببینید امروز وزیری فردا بزیری، به قول اون آقا. میگه مشکل حکومت و پادشاهی اینه که وقتی میخوان حکومت رو به قول امروز یا تفویض کنن به یکی دیگه، فقط تاج شاه رو بر نمیدارن بزنن به یکی دیگه. تاج رو با چی میبرن؟ سر رو با تاج با هم میبرن. شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است، کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. چون کلاه آدم میخوام ببرم با سر آدم، ما سرمون که سرسری نیست که همجوری از دست بدیم، کلی خرجمون کردن تا این سر رو این بدن استقرار پیدا کرده. میگه این چیزا دل ما رو نمیبره. نیست در شهر، تو شهر شما، یعنی تو این شهری که آدم ها دیدید با یه چشم و چشمکی میشه دل خیلی ها رو برد، دل ما رو اینا نمیبره. بختم ار یار شود رختم از اینجا ببرد. میگه شهر دیگه ای هست دل ما رو او برده. پس ببینید اولین بروز و ظهور آدم مال دلشه. دل آدم رو میبرن. اونا هم که دل فریبی میکنن، چون فرق است بین دل فریبی و دلبری، اینا میان آدم ها رو محک میزنن، میشناسن. همه هم همینجوریم. پول یکی از دلبرهای انسان، قدرت، شهرت، ثروت، شهوت، موقعیت، علم و دانش، اینا دلبر آدمیان بوده از همیشه دیگه. اون وقت تو سنین جوانی، تو برهه‌های نوجوانی و جوانی، بیشترین چیزی که دل آدم رو میبره روابط با جنس مخالفه. این خیلی قویه متاسفانه. و اسلام اینجا یه نظری داره که من حالا اجازه بدید در قالب پاسخ به این سوالات اون نظر رو عرض بکنم. سوال اول اینه که آیا واقعا انسان بر آنچه که محدود شود حریص می شود؟ مثلا در زمان پیامبر یا امام علی که احکام اسلامی محدودیت داشتن این چنین بود؟ ببینید یه فرمولی داره این. همه محدودیت ها حرص نمیاره. دو تا شرط داره. شرط اولش اینه که طبیعت انسان هم بهش تمایل داشته باشه. الان تو همه داروخونه ها، تو همه خانه ها سم رو، سموم رو محدودیت ایجاد میکنن، دسترسی به او رو. دست نزنید، خطرناک است. به این اتاق ورود ممنوع. اشعه مضر از اینجا ساطع میشه. حالا همه میخوان برن اشعه بخورن، همه میخوان سم بخورن، چون گفتن دست نزنید خطرناک است. چرا؟ چون طبیعت اولیه ما میل نداره به سم خوردن و اشعه خطرناک دیدن. و این همه تابلو میزنن که آقا اینجا تو اتوبان هیچ کس وسط خیابون ندوه، خطرناکه. همه میدونم وسط خیابون. بگیم نه، چون گفتی ندو دیگه من حرصم زیاد شد، هیجانم افزایش پیدا کرد. ای کاش نمی نوشتی ندو، نمیدویدم. نه، اینجوری نیست. شرط دومش هم این است که تحریک نشه انسان. تحریک نشه. تمایل اولیه دختر و پسر جوان به سمت جنس مخالفشون هست. اینو کی قرار داده؟ خدا. اگه قرار کسی مقصر باشه باید دامن خود پروردگار رو بگیریم. مولوی هم میگه زجن الناس حق آراست است، زان چه حق آراست کی تانن رست. تو چیزی که خدا قرار داده میخوای جلوشو بگیری؟ خانمی اومد پیش میز که بایزید، گفت جناب بایزید شوهر من میخواد یه ازدواج دیگه، بگو شما نصیحتش کنین کارو نکنه. فهمید خدا پیغمبر اجازه داده، من مگه میتونم جلوشو بگیرم؟ گفت نه، از این جهت نمیگم که مجاز این کار یا نه، از این جهت که شما نامحرمی، صورتش هم کیپ گرفته بود، من نمیتونم چهرم و نشون شما بدم. اگه میدیدی که من چه زن زیبایی هستم، حق میدادی که شوهر من با داشتن چنین همسر دیگه دنبال یکی دیگه نره. میگن همونجا بایزید یه سیحه زد و بیهوش شد و به هوش که آوردنش گفت من به یاد خداوند افتادم که این خانم یه مختصر چشم ابروی داره، چهار روز دیگه هم ازش میگیرن دیگه نداره. گر تن سیمین بران کردت شکار، بعد پیری بین تنی چون پنبزار. حالا مینازه که شوهر من نباید دیگه با داشتن چنین همسری، خدا که منبع همه زیبایی ها و جمال ها و جلال ها هست، ما چرا خدا رو ول میکنیم این دو ملک دیگه؟ من از این جمله به اون جمله منتقل شدم. پس اگر انسان میل فطریش ارضا شد، یادمی که غذا خورده سیره، دیگه محدودیت ها او رو تحریک نمی کنه مگر تحریکات بیرونی زیاد باشه. داره میره دوباره مغازه کبابپزی دود و دم کبابپزی را بندازه، این خود به خود دوباره لب و لوچش آب میفته. ولذا شما میبینید خیلی از مردانی که همسر دارن باز هم یه حرص و ولعهای خیابانی هم پیدا میکنن. چرا؟ چون کوچه و خیابون صحنه هایی میبینن که دوباره تحریکشون میکنه. پس دو تا شرط برای اینکه این قانون عمل بشود هست که اگر انسان محدود شد، تو اروپا محدودیت ها رو از یه جهت برداشتن، اما جهات دیگه چی؟ شما الان اونجا ببینید، من یه بار دیگه تو یکی از این برنامه‌های تلویزیونی گفتم که ما تو یکی از این کشورهای اروپایی بودیم، یه خانمی اومد گفت شما ایرانی ها چند بار ازدواج میکنید؟ گفت چند بار؟ یه بار، خدا یکی، زنم یکی، شوهرم یکی. گفتیم یکی یکی هم نه، یکی. بعد اون خانم گفتیم شما اگه بیشتر از اون، گفت من اخیراً از 35مین شوهرم جدا شدم. اشتها رو ببینید، 35مین شوهر. خب این مال چیه؟ خب اونجا که آزاده، پس باید دیگه هر سه آدما بیاد پایین. میبینیم نه، به تعبیر زیبای استاد مطهری، دو نوع نیاز تو وجود انسان هست. یه نیاز هست که سیری ناپذیره، شما چقدر پول شما رو ارضا میکنه، هرچی بیشتر بهتر. مگه آدم عقل نداشته باشه بگه همین یه 10 میلیون بدیم بس؟ به 10 میلیون که رسید دوباره فردا میاد اینجا قدم میزنه که آقا 10 میلیون که الان پول نخودچکیش میشه، حداقل یه 10 میلیارد بدین. ما حواسمون نبود، شما چرا کم عقلی کردین؟ کسی دعا میکرد خدا اینقدر پول بده من نتونم بشمارم، زد آقا شد حسابدار بانک. و خدای من حواسم نبود بگم این پولا مال خودم باشه، شما چرا حواست نبود ما رو حسابدار بانک کردی؟ پس این هم نکته ای که علاوه بر اینکه فطرت انسان، طبیعت انسان یعنی میل داشته باشه، تحریکات بیرونی هم نباشه، اون وقت این دوتا آرامش میده به انسان. آیه قرآن داریم، مثل ریشه درخت مونه، درخت ها جوونه، ریشهش باید زیر خاک باشه. درخت های پیر دیدید کنار این مسیل ها تمام خاک ها رفته بیرون، نصف ریشهش پیداست. انسان هم همینجوریه، تا جوونه بایستی پوشیده باشه تا ریشه های انسانیتش سالم باشه. یه خورده پیر زن شد اشکال نداره، قرآن صراحتا میگه که اون خانمایی که پیرن، چون وقتی نگاه میکنی بیاد یا ننجونت میفتی یا بیاد بهزرا میفتی، خدای نکرده اینا، اینجا اشکال نداره. واللاتی لا یرجون النکاح لیس علیهن جناح ان یدعن ثیابهن، البته غیر متبرجات بزینه، به شرطی که اون خانم مسن جوانی نکنه، یا خانم چه خیال نکنه هنوز 17 18 سالشونه. دیدید گاهی تو کوچه خیابون آدم از پشت سر یا از روبرو کسی رو نگاه میکنه اشتباه میگیره، یعنی یه وقتی. بالاخره به ما بفرمایید اگر دختر و پسری روابط کاملا سالمی داشته باشند و پدر و مادر ندانند چه حکمی داره؟ این همین اتفاقا موضوعی که نیمه کارمون این سوال، سوال خوبیه. روابط سالم یعنی چی؟ اینو برای ما توضیح بدین. مثلا اگر که یک دختر و پسری با هم همکلاسن، بله همکلاسن، راجب مثلا فرض بفرمایید فرمول ای مصاحبه با MC2 فیزیک میخوام با هم مختصر گفتگوی داشته باشن که این فرمول یعنی چی؟ نظریه نسبیت انیشتین چه به درد میخوره؟ کجای عالم به کار میاد؟ و همین گفتگوهاشون راجع به فیزیک و شیمی و احیانا فیلم نمیدونم کلا قرمزی و کویناست، هیچ حرف زشتی، هیچ نگاه تندی به هم نمید. روانشناسا یه نکته قشنگی دارن، ما اینجا اجازه بدید از دین فعلا فاصله بگیریم. مسائل روانشناسی که غربی‌ها میگن که همه دیگه قبول دارن، روانشناسا میگن روان انسان دو بخش داره، یه بخش خودآگاه یه بخش ناخودآگاه، و تشبیه میکنن به یه هندونه که بندازین تو آب، تو حوض. هندونه که بندازین تو حوض تقریبا دو سومش زیر آبه، یه سومش روی آبه. میگن روان انسان دو سومش زیر آب وجود آدمیه که خود آدم هم نمیبینه اونو، اون یک سوم رو میبینه. بسیاری از این روابط به اصطلاح سالم ناخودآگاه به بخش‌های دیگری کشیده میشه، دست خود آدم هم نیست اصلا. چرا؟ ببینید ما در هر سنی و در هر شرایطی یه وظیفه اصلی داریم، یه وظیفه‌های فرعی داریم. یک دانشجویی که میره دانشگاه وظیفه اصلیش چیه؟ درس خوندنه دیگه. بله، اگه پدرش بعد از 5 ترم از این آقا پسرش بپرسه خب پسر جان، بابا جون بیا اینجا ببینم یه گزارش کار بده، 6 ترم به سلامتی دانشجو شدی، چه خبر از دانشگاه؟ بگه بابا جون الحمدلله تیم فوتبال ما اول شد. دیگه چی پسرم؟ قرار یه سفرم بریم ان، برای یه سفر زیارتی ما رو ببرن عمره. خب زیارت قبول، التماس دعا پسر جان. خب دیگه چه خبر؟ والا یه چیزی هم دیگه خجالت میکشم بابا بگم. نه بگو پسرم، خجالت نکش. حالا خیال میکنه مثلا یه ترم مشروط شده میخواد بگه. نه راستش بخواین والا یه سایناز خانومی دیدیم، اگه شما اجازه بدید ما با هم یه مختصر ارتباط. خب حالا چشم، ما انشالله به فکر هستیم، داریم آسینا. خب دیگه چه خبر؟ میگه همین دیگه. میگه پسر این فلان شده تو دانشیش تو دونم. میگم از دانشگاه چه خبر؟ این چه خبری بود من دادی؟ درس تو چیکار؟ ها درس رو میگیم بابا. راستش والا ترم اول که خب میدونی همه مشروط میشن، این که مخصوص من نیست. متا ترم دوم من با معدل 13.5 جبران کردم الحمدلله. ترم سومم لب مرز 12 شدم. این ترم چهارم حالا شما دعا کن دیگه بابا، بالاخره خطرناک. یعنی کار اصلیش ول شده، رفته سراغ فوتبال و فیلم و نمیدونم ازدواج و اینا. طبیعت ما آدم اینه دیگه، هر وقت یه کار اصلی داریم. من جوون 16 ساله کار اصلی مثلا دبیرستانه، درس خوندنه. وقتی یک رابطه دیگه برقرار شد مطمئنن تمرکز من، چون اولین چیز آرامش. مهمترین شرط برای یک نقاش ماهر چیه؟ این مثال حتما تو ذهنتون بکارید، این مثال رو، این مثال هرگز از ذهنتون بیرون نکنید، بنویسید شب تو دفترچه خاطراتتون. مهمترین شرط برای کشیدن یک نقاشی، برای یک نقاشی مثل آقای پیکاسو، مثل آقای داوینچی چیه؟ بله، نقاش هست، بوم داره، آبرنگ و بهترین لوازم نقاشی داره، مهمترین چیز چیه؟ ای گفتی ها، تمرکز و آرام بودن بوم. بوم اگه بلغزه میتونه این نقاشی بکشه؟ چیر دستترین نقاش، زیباترین بوم، بهترین لوازم نقاشی، هرگز نمیتونه. حتما این نقاشی کج و کوله در میاد. مهمترین چیز برای انسان، برای هر کاری که میخواد انجام بده، آرامشه. قبول دارید اینو؟ یک کار اقتصادی، یک رجل سیاسی، یک دانش آموزی که میخواد خوب درس بخونه کنکور قبول شه، یه دانشجویی که میخواد دانشجوی ممتازی باشه، یه استادی که میخواد خوب درس بده، یه روحانی که میخواد خوب تو وعظ و خطابه موفق باشه، یه رانندهی که میخواد خوب رانندگی بکنه، اولین چیز آرام، مثل همون بومی که باید آرام باشه. تو بحران جوانی، برهه جوانی، وقتی این رابطه برقرار شد، اولین اتفاقی که میفته آرامش رو از انسان میگیره. انسان مثل بوم لغزنده میشه. میخوای فیزیک بخونی، ذهنت میره سراغ اون یه کلمه که از اون دوستت شنیدی، گفته بود بی وفا 2 روز به من زنگ نزدی. ها دست خودت نیست، میره خود به خود این ذهن. من کنترلش میکنم. تو کنترل میکنی؟ فیل ها اینجا موندن، من و تو که بیلیم. پیل به قول سعدی گفت سر چشمه شاید گرفتن به بیل، اما وقتی وسعتش زیاد شد نشاید گرفتن به پیل. شما نگاه کنید، دست ما نیست، بخش ناخودآگاه وجود ما خود به خود ما رو میکشونه. دختر خانمی به اصرار خاله جونشون که دختر مثلا سوم دبیرستان بود، میرفت برای پسر خاله سوم راهنماییش ریاضی درس میداد. میگفت لیلا جون، مریم خانم، خاله جون تو ریاضیت خیلی خوبه، فدات شم. یه خورده بیا ببین پسر خالت ریاضی، این ریاضیش ضعیفه. اینم بدون هیچ قصد و غرض یک رابطه سالم ریاضی درس میداد، حجابش هم حفظ میکرد، خیلی هم خوب. رخ دختر خاله پسر خاله، حالا بعضی جاها محرمن ولی ظاهرا نامحرمن. ما حالا دو سه سال بعد ریاضیش تموم شد و این آقا حالا نمرش خوب شد، بد شد. دو سه سال بعد دید این آقا فرشید پسر خاله نازنین به ایشون یک ابراز علاقه های خاصی میکنه. تازه دوزاری دختر خاله افتاد که اون روزایی که من رفتم ریاضی بهش یاد میدم، اون علاوه بر ریاضی یه چیزای دیگه هم یاد میگرفت که اصلا من تو این وادیا نبودم، اصلا چنین فکری تو ذهن من نبود. اثر ناخودآگاه خودشو میگذاره این رابطه. و چون من فقط از منظر به اصطلاح روانشناسی نگاه کردم، چون ما در وظیفه هر کسی بگه اولین وظیفه‌اش، یه کسی بگه فعلا وظیفه من ازدواجه، میخوام یه رابطه خوب، اشکال نداره اینجا خوبه، ما تجویز میکنیم. شما بر اتفاقا اسلام اجازه داده خانم آقای میخوان با هم ازدواج بکنن، آقا میتونه بدون روسری حتی عقد نشده خانم رو ببینه. خیلی از فقها اجازه میدن راستاسی قصد ازدواج ندن که 100 تا دختر رو ببینه بگه نه این یکی دماغش کج، به خود دماغش کج، روسری چه برداشت نگاه کردی؟ خود دماغش که بدون روسری میتونستی شما نگاه کنی. بهانه ها و طراری ها و شیادی هایی که تو جامعه ما هست، من مجبورم اینجور باز و به قول امروز اوپن صحبت کنم، چاره نداریم که یک کسی هم اگه پای این تلویزیون نشسته حداقل دو دقیقه تأمل کنه برنامه ما رو ببینه، نگه این حاج آقا حوصله‌شون رو نداریم بزن اونور تا مجری ببینیم. و اینه که این مشکل هست. روانشناسا میگن خانم آقا شما آرامشت به هم میخوره، تو الان وقت فیزیک خوندنته، تو الان وقت نماز خوندنته، تو الان وقتی که میخوای بری با پدر مادرت مسافرت، اون مسافرت هم با پدر مادرت میری آرامش نداری، با موتورم داری میخوری زمین. پس این البته جهت دیگه هم داره، با من فعلا یه جهتشون سوالا زیاده. خواهشمند است. و اینم اضافه بکنم، این که فرمودن اگر روابط کاملا سالم، شما خیال میکنید آدمایی که خدای نکرده تریاکی شدن همون روز اول رفتن کنار منقل نشستن، از روز یه دونه سیگار شروع کردن، همجور خیلی عشقی کیفی، بعد کم کم رابطه های ناسالم از رابطه های سالم شروع شده دیگه. بله مگه میشه یک رابطه ناسالم لحظه اول مگه یک کسی بدزدن یه بلایی سرش بیارن؟ و الا رابطه های ناسالم از همون رابطه های سالم شروع شده. و انسان عاقل کسی است که آخر کار رو ببینه. مرد آخربین مبارک بنده است. بچه ها وقتی میخوان دوچرخه سواری یاد بگیرن، تا سوار دوچرخه میشن میخورن زمین. یک کسی بهش میگه پسرم ببین سوار میشی همین زیر پاتو نگاه نکن، اون دور رو نگاه کن، اون وقت راحت تعادلت حفظ میشه، میتونی اون دور رو که نگاه کنه راحت میره. آدم عاقل یه خورده دورتر رو باید نگاه کنه. به همین خاطر قرآن میگه والعاقبتو للمتقین، آخر کار مال آدمای با تقواست. اولش ممکنه یه خورده مشکلات داشته باشن، شما آخر کار رو نگاه کنید میبینید مشکل دارید. من حداقل الان که دارم با شما صحبت میکنم دو تا دختر خانم تو ذهن من هست از دو تا خانواده که اینا علی رغم میل خانوادهشون برای عدم ارتباط و عدم ازدواج با دوتا جوون، اینا گفتن نه پدر مادر شما متوجه نیستین، این جوون خیلی دوستم داره، خیلی پسر خوبیه، خیلی آدم کاری خوش اخلاقه. هر دو ازدواج کردن، هر دو مواجه شدن با دوتا آقای معتاد متاسفانه، یکیشون بچه دارم شده. اینقدر این آدم هرزه و بی خود و تنبل و لاعبالیه که این دختر قصد خودکشی کرده، چون دیگه نه رو داره برگرده خونه پدر مادرش. پدر مادرم حالا سختگیری های بیجا از این به بعد میکنن متاسفانه، که حالا باید البته آغوش رو باز کنه خانواده برای اینکه یک تائبی رو بپذیره، حالا بالاخره توبه کرده، بالاخره اینجوریه دیگه، آدم نه طاقت داره پیش این مرد بمونه. خب شما چرا از اول خود فکر نکردید؟ و متاسفانه اینم باید اضافه کنم، هر کسی مورد خودش رو استثنایی میدونه، میگه نه این کیس ما یک کیس مخصوصیه، این مورد ویژه است، ما فرق میکنیم. و اینم از اون چیزاییست که من که الان 40 و چند سالمه نمیفهمم، باید یه خورده شاید بزرگتر بشیم و بفهمیم یعنی چی. خواهشمند است با توجه به وضعیت جامعه و عدم شناخت کافی اکثر جوانان در امر ازدواج که اکثرا باعث یا منجر به طلاق و ازدواج ناموفق میشود، راهکارا این مسئله مهم را. این سوال خیلی خوبیه. خیلی وقتا خانوما و آقایون میگن ما منظورم از این ارتباط شناخت برای چیه؟ برای ازدواج. با چشم بسته که نمیشه ازدواج کرد. شما قدیمی ها چشاتون رو میبستن سر حجله عقد می نشوندن انکه تو زوجتو رو که حاج آقا می خوند، حالا عروس خانم نقاب شما که او چه افریته یه، من با تا آخرمون با این زندگی کنم. خب چکا می کرد بیچاره؟ یا دختر بیچاره نمی شون. حالا انکه تو زوجتو، حالا دیده این آقا قیافش که حالا 6 در 4، اخلاقش بدتر از قیافش. خب اگه قبلا با هم یک آشنایی، یک بستنی خورده باشن، یه پارکی رفته باشن، یه گفتگویی کرده باشن، خب این خانم یه وقتی از این آقا میپرسه، آقا از این خانم میپرسه، همدیگه رو دیدن، پسندیدن، ازدواج کردن. دو تا اشکال اینجا وارده. این نوع شناخت. دو تا اشکال به قول ما طلبه ها نقضی. اشکال اول اینه، آیا من از خود شما میپرسم؟ از اونایی که خیلی اصرار دارن برای این خودشون به وجدان خودشون مراجعه کنن پاسخ بدن. آیا اگر ما 6 ماه 1 سال با کسی همین رابطه رو داشتیم، دوستی و آشنایی قبل از ازدواج، آیا واقعا طرف مقابل باطن و حقیقت خودش رو نشون ما میده؟ اگه با هم قول قرار گذاشتیم ساعت 8 شما بیا میدون انقلاب، میخوایم با هم بریم سینما، این دختر خانم بیچاره یادش رفت یا مشکلی پیش اومد، باباش اجازه نداد به هر دلیلی، این آقا پسر که ساعت 8 قرار گذاشتن ساعت چند میاد میدون انقلاب؟ اولا 5 صبح میفهمن. نه حالا ما میگیم یه ربع به 8 تشریف میارن، موبایل هم ندارن که زنگ بزنه بهشون بفرمایین که من امروز نمیتونم بیام. تا کی وای میسه به انتظار سرکار علیه؟ فکر میکنم حداقلش تا ساعت 9 بیسته ها، 1 ساعتو که دیگه خرج عشقش باید بکنه دیگه، خیلی بی وفاست اگر 5 دقیقه بعد بره. تا 9:30 من وایساد، این خانم تشریف نیاورده، خب خودش یا تنهایی میره سینما یا میگه نه سینمایی که آدم تنها بره اصلا زهرمارش میشه، حتما بایستی هر که او هم رنگ یار خیش نیست، عشق او هم آب و رنگی بیش نیست، که فردا بگه اینقدر دوست داشتم با اینکه آخرین اکران این فیلم بود خیلی هم علاقه داشتم، فقط به خاطر تو نرفتم سینما تا نشون بدم چقدر عاشقت. خب خیلی خوب، 1000 آفرین. شما تضمین میکنید بعد از ازدواج وقتی این آقا خرش از پل گذشت همینجور مهربون با محبت باشه؟ یعنی اینجا خواسته خودش رو در یک قالبی، در یک نقابی، در یک گریمی نشون بده. و چقدر آدم ها اینجورن؟ ندیدید زن و شوهرهایی که بعد 30 سال 20 سال زندگی تازه آقا برمیگرده به خانم میگه تازه شناختمت، خانم میگه تازه شناختمت که تو چه آقای خوبی هستی مثلا، یا یه مدل دیگه که معمولا اینجور نمیگن، اون روی سکر رو میگن، یعنی کار نکن اون روی ما بالا بیاد، اون روشو تازه میشناسه. بروز نمیدن آدم ها تو این مدت. یک وزیری خیلی داستان قشنگی بود، من از یکی از دوستان شنیدم، فوق‌العاده زیباست، به دلم نشست. گویا وزیری پخته و سرد و گرم چشیده، پادشاه تازه و جوان و تازه به دوران رسیده، یه روز به وزیرش گفت جناب وزیر طبیعت مهمتره یا عادت؟ وزیر گفت قربان به نظر من طبیعت خیلی مهمتره. گفت نه عادت؟ گفت من اینجور فکر. گفت امشب شام بیا منزل ما تحالیت کنیم. شام که شاه وزیر اومد خدمت پادشاه، سفره رو انداختن، پادشاه یه بشکن زد از زیر تخت سریر ملوکانه، یه گربه اومد بیرون با دوتا دستش دوتا شمدون نقره‌ای رو سلانه سلانه اوورد گذاشت وسط سفره. گفت ببین وزیر، گربه طبیعتش نیست که شمدون بیاره، که ما عادتش دادیم حالا شمدون میاره. وزیر گفت قربان اجازه میدید من یه شب دیگه مزاحمتون بشم؟ گفت بفرمایید. فردا شب که وزیر دوباره اومد تا سفره رو انداختن، پادشاه بشکن زد، گربه داشت میومد، وزیر تو آستینش یه موشی رو قایم کرده بود، دم موش رو گرفت اینجوری آورد جلوی آقا گربه. حالا آقا گربه میگم وقتی آقایون در داخل تو این تقسیم بندی ها ما مردا همیشه میگن خورشید خانم، آقا خرسه مثلا، چه میدونم، حالا ما تقسیم بندی رو قبول داریم، به شرطی که خانم هم قدر خودشون رو بدونن. این گربه تا چشمش به این موش افتاد شمدونا رو انداخت و حمله کرد به این جناب موش، کارتون زنده تام و جری شروع شد. قربان عرض نکردم طبیعت زمینه بروز میخواد. این آقا یا خانم فرق نمیکنه که تو کوچه و خیابون و پارک و دانشکده و با تلفن و با چت کردن همش هاواریو آی لاو یو تیکه پاره میکنه برای شما، این فعلا عادتشه. تو دانشکده اینجور عادت کرده، تو کوچه خیابون اینجوری یاد گرفته. وقتی خرش از پل گذشت، انکه حتی زوج تو امضاهای عقدنامه تموم شد، حالا اون طبیعت پشت صحنه‌اش بروز میکنه. اون طبیعت رو نمیشه با این زمان شناخت. این یک دلیل. دلیل دوم من دادم، دانشجوهای ما ترم گذشته رفتن تحقیق کردن تو دادگاه های خانواده. شما میتونید تحقیق کنید، کار بسیار ساده ای. خانم ها آقایونی که دارن از هم طلاق میگیرن، برید بپرسید که خانم آقا شما قبل از ازدواج با این همسرتون یه مدتی دوست بودید یا نه. بیش از با این کشور ما کشور آمار نیست، هر کس هم بگه اشتباه کرد، هر کسی که زن خود شد یار من. با اینکه کشور ما کشور آمار نیست، یکی از دانشجوهای ما رفته بود کار کرده بود، بیش از یک سوم گفته بودن آره ما دوست بودیم. حتی یه موردی خانومی گفت ما 7 سال با این آقا دوست بودیم. ترشی 7 ساله که شنیدین خیلی دیگه جا افتاده میشه و مزه میده. بعد 7 سال دوستی، خب خیلی دیگه باید شناختشون عمیق شده باشه، ریشه های شناختشون خیلی بایستی در اعماق زمین دلشون فرو رفته باشه. بعد 7 سال دوستی ازدواج کردن، 2 سال بعد هم دارن از هم طلاق میگیرن. عرض کنم چند ماه قبل در اخبار گزارشی درباره خانم های انگلیسی یا فرانسوی، یادم نمیاد که کدام کشور بود، که از مزاحمت های همکارهای مردشان در محل کار نارضایتی خود را به شدت ابراز کردند که به کشورهای جهان از جمله ایران رسید. پس شما چگونه میگویید مردی که پشت کامپیوتر است؟ نگو تازه اینم تایید میکنه که اونجا پس اینقدر آزاد نیست. خب الحمدلله اونقدر آزادی که خیلی خیال میکنن نیست. بله آزارهای جنسی در ادارجات در کشور به خصوص آلمان و فرانسه و انگلیس داره سر به فلک میزنه. منتها من اینو برای کسانی گفتم که ویترین ها رو نگاه میکنن. ویترین ها همیشه البته خوش آب و رنگه، همیشه چیدمان قشنگی داره، نور پردازی شده با رقص نور میارن تو دید آدم ها. پشت ویترین هاشون یه بخشش همین هاست و تعفن های خیلی شدیدتر، و اونهایی که به پشت ویترین ها توجه میکنن میبینن که واقعا همینجور. چرا جامعه ما از این آزادی های غلط و بیش از اندازه جلوگیری نمی کند؟ شما دعا کنید که یه بخشی ما خودمون باید جلوگیری بکنیم. کی باید جلوگیری بکنه؟ من نسبت به همسایه‌ام، به پسرم، به دخترم، به برادرم، به خواهرم یه تذکری بدم، یه جمله بهش بگم، یه جمله زیبا برش بنویسم. چقدر ماها هر کسی خودش، من توی دانشگاهی صحبت می‌کردم گفتم دفعه بعد به شرطی میام که حدود نزدیک بشه 700 800 نفر 1000 نفر دانشجو نشسته بودن یه شبی، فکر میکنم بیش از 1 ساعت من صحبت کردم. گفتم من دفعه بعد به شرطی میام که هر کدوم از شما یک دانشجو، بیشترم نه، یه نفری که نماز نمیخونه شما برید باش رفیق شید نمازخونش بکنید. دفعه بعد میپرسم که اگر یه چنین اتفاقی حداقل تو یک سوم شما اتفاق افتاده باشه باز میام. دفعه بعد که ما رو دعوت کردن رفتم گفتم چند نفر این کارو کردن؟ فکر میکنم 3 نفر دست بلند کردن تو حدود 1000 نفر. گفتم ما 3 نفر رفتیم برای اینکه با بچهای دوست شدیم که اینا نماز نمیخوندن، اینا رو بیاریم به سمت نماز. گفتم خب موفق شدید؟ یکیشون یا دوتاشون موفق شده بود. ما هم تلاشی نمیکنیم، توقع داریم که دیگران بیان، حکومتی بیاد. امام زمان اینجوری نیست، حکومتی از همه توقع داره. کلکم را کلکم مسئول. از بقال سر کوچه که تو داری میبینی این دختر و پسر با هم یه رابطه عاطفی دارن، به پدرشون بگو آقا اینا همدیگر دوست دارن، با هم قول و قرار میذارن، خب اینا رو به وصال هم برسونید، دختر خوبیه، پسر خوبیه، خب عقدشون رو بخونید با هم بشن عروس داماد. همون بقال، چون پدر و مادر گاهی ممکنه خبر نداشته باشن، همه مسئولن دیگه، فقط رئیس قوه قضاییه که مسئول نیست، فقط نیرو انتظامی که مسئول، اونام در سطح خودش، و هر کسی کوتاهی بکنه پیش خداوند البته مورد مؤاخذه قرار. من آنچه که روش فکر کردم و تأمل کردم ازدواج دائمه، و یک جمله میگم و دلم میخواد این رو خوب خانواده ها بگیرن، حتما بگیرن و روش تأمل کنن، منتها خیلی کوتاه، جای بحث مفصل داره. الان بسیاری از دختر خانم های شما و آقا پسر های شما با هم دوستن، رابطه دارن، پارک میرن، سینما میرن، کوه میرن، جنگل میرن، حتی رابطه هاشون گاهی به جای باریک میکشه بدون تعارف، و خواهش میکنم این بخش رو پخش کنن و حتما ببینن خانواده ها. خب آقا تو وقتی دخترت این رابطه رو داره، وقتی پسرت به این دختر علاقه داره، اون بخش شیادی ها و طراری ها و سوء استفاده ها رو بذاریم کنار، واقعا اینا به هم میخورن، با هم علاقه مندن. شما میرید تحقیق میکنید پسر خوبیه، دختره خانوادهش خوبه، پسر خانواده خوبی، خب اینا رو به عقد هم برسونید، این دختره پسر ازدواج کنن، همچنان که اگه 3 سال دیگه اینا با هم رابطه دوستی داشته باشن و شما ندانید یا بدانید و خودتون رو به ندانستن میزنید، خرج این دختر رو پدرش میده، خرج این پسر رو پدرش میده، اینا هر کدوم هزینه های. خب تو این 2-3 سال تا قبل از این که این آقا پسر شاغل بشه همسر خودشو به خانه ببره، هزینه ها رو خانواده ها بدن، خدا هم راضیه، گناهی هم صورت نمیگیره، پایه های اولیه ازدواج شکل میگیره. خداوندی که ما بهش ایمان داریم وعده داده ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله، خدا گفته منم کمک میکنم، حتما کمک خواهد کرد و زندگی ها رو به شیرینی میره. اولین قدم هم با گناه شروع نمیشه، اما خانواده ها متاسفانه به این فکر نیستن، گاهی شرایط سنگین برای ازدواج میذارن، از اون برم روابط با گناه و معصیت داره شروع میشه، یه جاهایی هم خدای نکرده به جاهای باریک میکشه و باعث آبروریزی و مشکلات بعدی میشه. چرا ما نمیخوایم به دستوری که خداوند فرموده عمل بکنیم؟ لذا توصیه من این است که چون دیگه فرصت تمام شد، اجازه بدید این سوالا رو در جلسه بعد انشاءالله پاسخ بدیم، بیاییم و قصه ازدواج رو منتها چگونه این آشنایی صورت بگیره عرض کردم. این نیاز به یک جلسه مفصل دیگری داره که یک معجونی و محصولی از شرایط سنتی و شرایط مدرن بایستی باشه که هم اون شناخت حاصل بشه، هم پشیمانی ها و خدای نکرده، چون آمار طلاق هم الان میره بالا دیگه، بالا رفته خیلی، من گاهی میشنوم از هر 2 ازدواج یکیش داره به طلاق منجر میشه، بسیار هشدار دهنده و خطرناک. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق بده که آنچنان که دستورات عقل و دین و خدا و علم هم همین رو میگه و دانش هست، ما اون دستورات رو عمل بکنیم و یک زندگی شیرین آسان توأم با لذت صفا و صمیمیت در انتظار همه ما باشه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.